بسم الله الرحمن الرحیم. این روشن کرده. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 28 ادله نفی حجیت خبر واحد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب معلمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات البحر واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بحث ما در حجیت خبر صغیر رسید به ادله نفع. ما حاصل بحث تا اینجا این شد که شهید سعد بر اساس روایات گفتن که ممکنه مجموعاً بشه استفاده کرد. سیره اغلا یا متشرعه که علل اجمال بحث کردن هم بهترین دلیل در مقام عده خواستن بگن نسبت به این سیره رد شده یا روایاتی که داله بر حجیت خبر صغیه معارض داره، استدلال کردن به یک ادله. یکیش هم از کتاب شریف میگن اون مطلقاتی که درش آمده از که از اتباع به زن نه کرده و گفته که اتباع به زن نکنید، مثل لا تقف ما لیس لک بهی علم ان زن لا تغنی من الحق شیئا، گفتن این موارد نهی حجیت خبر صغه است. بعضی آمدن گفتن که این روایات این ادله دارن نفی میکنن حجیت خبر صغه را، حجیت خبر را مطلقاً، هر زنی را، حتی میشه گفت اهم از خبر باشد، چه زن ما ولا تخف ما لیس لک بهی علم، پیروی نکن از آنچه با آن علم نداری، اهم از یه که منشأ این زنی و گمانی که حاصل شده خبر واحد باشه یا اصلا اخبار نباشه، صرف یک حدس باشه، قیاس باشه، همه اینها رو نفی میکنه. ولی ادله حجیت خبر صغه چون اخصه آمده این رو تخصیص داده. و قد استدل علی نفی الحجیت بالکتاب و سنه، اما الکتاب فبما ورد فیه من النهی عن اتباع الذن کقوله تعالی ولا تخف ما لیس لک بهی علم، و قد یجاب علی ذلک بان النهی المذکور انما یدل علی نفی الحجیه عن خبر الواحده، ولی بالاطلاق، چون خبر واحد صغر هم در بر می گرفت، خبر غیر صغر هم در بر می گرفت، غیر اخبار رو هم در بر می گرفت. و هذا الاطلاق یقید به دلیل حجیت خبر الواحد، تقیید می خوره این اطلاق به وسیله ادله حجیت خبر واحد. علیکم السلام و رحمت الله. سوا اون کان لفظی یعن چی، این عرض کنم خدمت شما، اطلاق ما اطلاق به ادله حجیت خبر واحد ما دلیل لفظی باشه مثل روایاتی که خوندیم، او سیره‌ای باشه که سیره عمل نمی‌کنه، این خودش باز میگه که از اون مصداق مواردیه که اگه بخوایم فنی‌تر بیان کنیم فرمایش های صدر رو، گفتیم که به اطلاق نمیشه بس سیره ها را رد کرد، برای رد سیره احتیاج به دلیل خاص داریم. یادتونه گفتم یه کبرای کلیه که در اصول مصادیق زیادی داره، حالا یکی یکی هر جا برسه مصادیق رو خدمتون عرض میکنم. اگر دلیل لفظی باشه، مثلا مثل اینکه تواتر اجمالی داشته باشیم بر حجیت خبر صغه، خب خیلی روشنه که آیه قرآن رو تخصیص میزنه. و اما در سیره چرا؟ چون قبلا هم توضیح دادیم، اما علل اول که اگر دلیل حجیت خبر واحد لفظی باشه مثل تواتر اجمالی که فواضح اون که تخصیص میزنه اطلاق رو، و اما علت ثانی که به سیره بخوایم تمسک کنیم، چون قبلا گفتیم فلان اطلاق الآیات لا یصلح ان یکون رادعا عن السیره کما تقدم، تفصیلا توضیح خدمت دوستان دادیم. و هازا یعنی استقرار حجیت سیره فتکون مقیدتن للاطلاق، اینها اطلاق رو تغییر میزنن. پس به طور کلی به وسیله اطلاقات نهی از عمل به زن نمیشود ادله حجیت خبر واحد رو معارض قرار داد با اونها و ردشون کرد. دومین که ادلهی که برای نفی حجیت گفتن سنته. توی سنت که خیلی بحث مفصل و خیلی خوبی هم هست، بعضیاش دلالت میکنه که به خبر غیر علمی تمسک نکن، بعضیا میگه خبری که شاهده از کتاب نداره تمسک نکن. نسبت به دسته اول اینا همشون خودشون خبر واحدن و شامل خودشون هم میشن، پس حجت نیستن، چون خودشون اولا خبر واحد صغه هم نیستن که با اخبار واحد صغه ای بر تعارض کنن، اخبار واحدی هم که رواتشون هم برای ما شناخته شده نیستن، پس بنابراین توان مقاومت با اخبار ثقات رو ندارن. ثانیاً اینا روایاتی هستند که مشکل خودشمولی دارن. اون شبهه اغریقیه معروف که میگفت کل خبری کاذب، که بحث بود که آیا همین خبری که الان هم داره میگه کل خبری کاذب رو هم در بر میگیره یا نمیگیره، یه بحث مفصلی دارن. آقایون توی بحثای پارادوکس ها بحث میکنن، آقای صدر هم مفصل یه جای اصول واردش میشن بحث میکنن، این هم در واقع همین جوریه. حالا شبهه اغریقیه چجوری حلش کنیم؟ ولی اینجا بالاخره تنافی پیدا میکنه. شما اگر آمدی گفتی که هر خبر واحدی رو بهش عمل نکن حجت نیست، خب خود منم خبر واحدم دیگه، دلیل نفی حجیت شامل خودش هم میشه، پس نمیتونه نفی حجیت کنه. و اما الفریق الاول، یعنی اونایی که دلالت میکنن بر عدم جواز عمل به خبر غیر علمی، فیرد علیه اولا انه من اخبار الاحاد ضعیف سندن، اخبار آوادی هن که سندشون هم ضعیفه، ولا دلیل علی حجیت، دلیل بر حجیت خبر واحدی که موثوق الصدور یا ثقه نباشه نداری. و ثانیاً انه یشمل نفسه، شامل خودش هم میشه، چون لانه خبر غیر علمی به نسبت الینا، چون به نسبت ما خوبش خبر واحد غیر علمیه دیگه. بالاخره این نفع نمیتونه بکنه، ایشون خودش هم خودش نفع میکنه. نه حالا فعلا به دومی کار نداریم، به اولی کار داریم. این روایتی که داره نهی میکنه که میگه به خبر غیر علمی عمل نکن، این که میگه خبر علمی غیر عمل نکن شامل خودش هم میشه. حالا اون دسته دومو که هنوز بررسی نکردیم، خودش دلیلی که میخواد نفی کنه شامل خودش هم میشه. نفرمایید که نتیجه تابع اخص مقدمات، پس بالاخره ما دلیل بر حجیت نداریم. فرض اینه که دلیل بر حجیتمون تامه، این میخواد مقید باشه یا معارض بشه یا رادع بشه، میخواد یکی از کارا رو بکنه دیگه. این میخواد یا رد کنه از ادله اسیره، میخواد معارض میشه با عدله حجیت خبر واحد. او دلیلی که شامل خودش میشه و حجیت خودشو نفی میکنه، نه صلاحیت رد رو داره و نه صلاحیت معارضه رو داره. انه یشمل نفسه لانه خبر غیر علمی به نسبت الینا، ولا نحتمل الفرق بینه و بین سائر الاخبار غیر العلمیه. نه اینکه میگه آقا منو گوش کن دیگه بقیه رو گوش نکن. این شبهه‌ای که در شبهه اغریقیه وجود داره که بگیم نه این خبرش صادقه، بعد بقیه خبرایی که به وسیله این اخبار داره ازش اخبار میکنه کاذبه، میگه کل خبری کاذب، این خبرش صادقه بقیه کاذبه. اونجا ممکنه شما این احتمال رو بدید، ولی در اینجا که احتمال نمیده، که این دلیلی که داره نفی حجیت میکنه خودش با ضعف سند و دلالت و غیر علمی بودن حجت باشه، ولی بقیه رو بخواد نفی حجیت کنه. ولا نحتمل الفرق بینه و بین سائر الاخبار غیر العلمیه، و هذا یعنی امتناع حجیت هذا الخبر، این خبر حجت نیست. لان حجیته تعدی نفی حجیته و تعبد بعدمها، اگه بگیم این دلیل حجته یعنی خودشو در بر میگیره و حجیتشو نفی میکنه و تعبد بعدم حجیت خودش میکنه. بریم سر دسته دوم که خیلی مهمن و جون دارن، که میگه هر خبری که شاهد در کتاب نداره بذار کنار. ایشون میفرماین که اگر این روایت رو مطلق خلاصش ایه که مضمون این روایت ما نمیتونیم قبول بکنیم، مضمون این روایت نمیشه ما قبول بکنیم، به خاطر که عموم تفصیلات احکامی که در شریعت آمده شاهد در کتاب نداره. یه موقعی شما میگی مباینه با کتاب نباشه، معارضه با کتاب نباشه، او یه حرف دیگه ایه. ولی میگه حتما شاهد عن کتاب داشته باشی، بگی کل من لا شاهد له من الکتاب فهو مرفوض، یه قابل عمل نیستش، که به خاطر که بنابر مبنای شیعه که ائمه علیهم السلام رو اگر مشرع نمیدانیم مبلغ میدانیم، و ما قائلیم که تفصیلات احکامی که در زمان حضرت رسول و حضرت امیر علیه السلام القا شد و تعلیم شد، بعدن توسط ائمه علیهم السلام بست و نشر پیدا کرده. فقه تا زمان صادقین علیهم السلام در کمون بود، غالبا در کتبی بود یا در سینه ائمه بود یا در کتبی بود مثل کتاب جامعه و اینها که در دست ائمه علیهم السلام بود، و ابواب علم درسته که از بالا به پایین آمده بود و ابلاغ هم شده بود، ولی ابلاغ به مرحله عمومیت نرسیده بود، یعنی عموم مردم به حکم ظاهری عمل میکردن، دسترسی به حکم واقعی نداشتن. پس ما که میدانیم که اینها غالبا در کتاب نیست، شواهدش نیست، و اکثرا آنچه در دست ما نمیتونید شاهد پیدا کنین، نمونهش اینه که شما برای تفصیلات نمازها، شما مگه در قرآن در مورد نماز چی دارید؟ اصل رکوع، اصل سجود، اصل نماز. یکی این نماز 3 رکعته، او 4 رکعته، این 2 رکعته، این 2 تا رکوع داره، او 6 تا رکوع داره، این 2 تا قنوت داره، یا از کجا اینا رو پیدا میکنیم؟ پس بنابراین اینو نمیشه بپذیرید.
عدم مبایعت و معارضت رو نمیشه بگیم.
نه نه این میگه لا شاهد له من کتاب ظاهر یعنی باید شاهد بیاد دیگه. خب اینا دیگه خیلی خلاف ظاهره دیگه، بعد روایت رو حمل کنی دیگه، چون نمیتونی مضمونش به وزیر داری حمل میکنی. من همین میگم حالا یا از یه حمله که آجتد میگه بگیم آقا اینا اعم از اصول دین و فروع دین، در فروع دینش تخصیص بزنیم مختص به اصول دین، بدونیم یه جوری جور توجیهش کنیم. میگن که انه لو تم فی نفسه، اگرم خودش درست باشه. حالا جالبش اینه که این روایت آجتد روایت قشنگه، میگه لو تم فی نفسه، این روایت میگه کل خبر لا شاهد له من الکتاب فهو زخرف، درست شد؟ خب خود این روایت تو شاهدش من الکتاب، کجای قرآن آمده که کل خبر لا شاهد له من الکتاب فهو زخرف؟ این روایت خود شمولی داره، این روایت میگه هر چی که از کتاب شاهد نداره بذارش کنار. خب شما آیه قرآن بیارید که دلالت کنه که کل خبر لا شاهد له من الکتاب. بله ممکن است قرآن استفاده کنی هر چی معارض با قرآن حجت نیست، ولی نمیتونی از کتاب استفاده کنی که کل شاهد له، کل خبر لا شاهد له من الکتاب فهو. مگه به بعضی اطلاقات فیزه کنی که کل شیء فی امام مبین فی کتاب مبین فیه کل شیء، از این جور عبارات‌های عام بخوای استفاده بکنی که همه چیز مثلا در قرآن هست، ولی که همه چیز در قرآن هستم که روشن که برای ما قابل دسترسی نیستش، که اگرم واقعا در بطون قرآن همه علوم باشه او برای اهلش فقط میتونن دسترسی داشته باشن، ما که نمیتونیم دسترسی داشته باشیم. و اما الفریق الثانی فیرد علیه انه لو تم فی نفسه، چون احتمال خودش موافق با کتاب نیست دیگه، لکان مطلقا شاملا للاخبار الوارده فی اصول دین و الاخبار الوارده فی الاحکام فیعتبر ما دل علی الحجیه فی القسم الثانی بالخصوص ادله حجیت خبر واحد در احکام صالحا لتقیید اطلاق تلک الروایات. پس بنابراین ما دلیل محکمی برای قضیه وجود نداریم. یه بحث بسیار مهمی که جا داره آدم چند جلسه هم تفصیلاتش رو بیان کنه همین بحث تحدید دائره حجیت، که یک بحث خیلی مهم و فنی آیست توی یک صفحه یک صفحه و نیم خیلی همجوری اشارهوار نکات مهمش رو بیان میکنه. بحثیه که ما حالا فرض کردیم که خبر ثقه حجته. خبر ثقه چی؟ کدام خبر ثقه حجته؟ من از خارج بگم سه تا قول عمومی وجود داره، یه قول اختصاصی هم وسط هست. فرض کنید دلیل سیره اوغلاه، اگه دلیل سیره اوغلاه علا بشه سه نظر عمومی وجود داره. یک نظریه که ملاک حجیت خبر واحد وثاقت راویه، درست شد؟ خب سوال میکنیم آقا این وثاقت راوی یعنی چی؟ وثاقت راوی رو برای ما توضیح بده، چرا وثاقت راوی این وسط خصوصیت داره؟ میان تحلیل میکنن میگن چون وقتی راوی ثقه هست این موجب وثوق و اطمینان به مضمون خبر میشه. ما از باب این میگیم خبر ثقه حجته که خبر ثقه راهی برای کشف یا تحصیل وثوق به صدور، برای این ما خبر رو حجت میدونیم. پس میگیم آقا مبنای شما این شد که ملاک حجیت وثوق به صدوره، بعضی ها میگن بله وثوق به صدوره، ولی یه عده همونجا میفرماین نه وثوق به صدور نه هر وثوق به صدوری، ما ملاکمون رو وثوق به صدور نمیدونیم. تو روایت سیر و قلم وثاقت راوی برای ما مهمه، وثوق به صدور تأثیری نداره. پس مبنای اول میشن کسایی که وثاقت راوی رو ملاک قرار میدن، کسایی که وثوق به صدور رو ملاک قرار میدن، و دسته سوم اونهایی که حد اقلی بحث میکنن، یعنی میگن که وثوق به صدوری که از طریق راوی ثقه حاصل شده باشد. یه قول چهارمی هم وجود داره در مقام که میگن وثوق به صدور کافی نیست، حتما عدالت شرعی باید احراز بشه. اینا کسایی هن که ملاک رو حجی، ملاک حجیت خبر ثقه رو غالبا آیه نبع قرار میدن، میگن اذا جاءکم فاسق بنبع فتبینوا. خب پس مفهومش میشود اذا جاءکم عادل به نبع فلا یتبینوا، مراد از عدالت هم در روایات ما مشخص شده که یعنی شیعه امامیه دوازده امامی که از دروغ، نه تنها از دروغ بلکه از همه محرمات کبیره و از اصرار بر گناهان صغیره اجتناب داشته باشه. این میشه یک دسته چهارمی که خیلی اخصن، و حالا یه بستگی داره که آیه رو چجوری ظاهرش رو ببینیم. مفهوم شرط رو اگه اصلا برای آیه نپذیری بگی شاید شرط مسئول تحقق موضوعه، پس اصلا آینه بعد دلالت نداره. حتی اگه اینا هم بپذیری ممکنه بازم میگه دلالت نداره، همونطور که بعضی هم میگن، میگن در واقع اینجوریه اذا جاءکم فاسق بنبع، بنبع متعلق به جا اکم نیست، ما اینجوری معنی میکنیم، ظاهرش هم شاید همین باشه، ازا جا اکم فاسقون بنبعین، یعنی فاسقی برای شما خبر آورد، جا اکم بنبعین فاسقون، خبری آورد برای شما فاسقی. ولی بعضی هم میگن نه آیه اینجوری نیست، آیه داره میگه ازا جا اکم فاسقون بنبعین، کسی که فسق نبعی داره، کسی که دروغگوی اگه آمد پیش شما، اصلا نمیگه چی آورد، ولی معلومه دیگه که کسی که دروغگوی وقتی پیش آدم میاد، میاد خبر دروغ بگه دیگه. یعنی در واقع از ازا جا اکم فاسقون بنبعین بنبعین آیه اینجوری بوده، ولی به قرینه به نبع اول که متعلق به فاسقه، نبع دوم که متعلق به جا اکم حذف شده، ازا جا اکم فاسقون بنبعین فتبینو، یعنی ازا جا اکم فاسقون بنبعین بنبعین، هر وقت کسی که فسق خبری داره، دروغگوی خبری آورد، فتبینو. پس اصلا معیار چیه؟ معیار همین دروغگو بودنه، و در سیره عقلا هم همین جوریه. الان برای خیلی از ماها یه شرکت چینی روی محصولاتش یه خصوصیات شرعی رو می‌نویسه، مثلا میشه آقا این محصول ذرب شرعی شده، برای انسان تقریبا یقین حاصل میشه که دروغ نمی‌نویسه، این درسته. ولی می‌بینی یه شرکت ایرانی داره می‌نویسه این مثلا محصول حلاله، آدم احتمال میده گوشت خر باشه، احتمال میده گوشت سگ باشه، احتمال میده ذرب نشده باشه، احتمال میده حیوان میته باشه، ولی از بابی که بالاخره سوق مسلمین حلش می‌کنیم و استفاده می‌کنیم. پس بنابراین مهم او فسق به نبعیه. ما رفته بودیم یز این هر وقت نقل میکنم میگم یه آقایی اونجا خیلی سال بشه 20 سال هم دیگه الان گذشته، بعد به من شکایت میکرد، خب یز زرتاشی زیاد داره، میگه واجه آقا من را چیزم فروش ماشین بونگای ماشین دارم، میگفت حالا یک بار نشده من با یه زرتشتی معامله ماشین بکنم بس سرم کلاه بره، یا بفهمم یه ای به این ماشین داشته به من نگفته، یک میگفت این هم به من ماشین از اینا خریدم یک بار، میگفت همین چند وقت پیش یه رفیقم داشته از تهران میامده ماشین 0 زدتونم کردم، اون زمان آردی تازه آمده بود، میگفت آردی 0 زدتونم کردم، کلید بهش دادم، گفتم وکالت دادم، گفتم رفتی اونجا از ایران خودرو ماشین تعویض بگیر، باز داره بچت داری پیای با 60 کیلومتر آروم آروم تا اینجایم هم بیام ماشینم آب بندی بشه من این ماشینم بفروشم. میگم ماشین آمده فروخته، بعد خریدار آمده نشون داده که سر تا سر زیر اگزوز سر تا سر پاره شده، بعد رفته همه رو جوش داده، حالا ببین با ماشین صفر کجا رفته که سر تا سر اگزوز ماشین پاره شده. میگم این شیعه رفیقم هم هست، اون غریبه که نمیشناسه. حالا بالاخره در سیره عقلایی عدالتش تاثیر نداره، ملاکیه که فرد راستگو باشه یا دروغگو باشه. پس بنابراین این مبانی کلیه، آثارش هم بگم متن تطبیق کنم، این عدالت رو بذارید کنار که خیلی خوب معنای اخستی میشه، مبنای وساقت رو اگه در نظر بگیرید، اینجا یک نکته‌ای وجود داره که اگر هر کدام از این مبانی رو بپذیریم چه تأثیری دارد در دو فرض. یک فرضی که یه روایتی به لحاظ سندی راوی ثقه، درست شد، ولی اصحاب از این روایت اعراض کردند، یعنی اماره برخلاف براش وجود داره، از اینکه اصحاب دلالی اعراض نکردن ها، دلالتش صحیح میدونن همه، ولی با اینکه روایت صحیح و دلاله هست و نسخه بهش عمل نکردن، این اماره برای میشه که در صدور روایت این مشکلی داشتن. اگر خبر ثقه بود که اماره برخلاف صدور داشت، به این خبر ثقه عمل کنیم یا عمل نکنیم؟ همین فرض اول بیایم تکلیف رو مشخص کنیم. اگه شما گفتیم ملاک وثاقت راویه، میگم آخو عمل میکنم، راوی ثقه من به اینا چیکار دارم؟ ولی اگه گفتیم ملاک وثوق به صدوره، خب این راوی خبر ثقه به صورت نوعی وثوق به صدور میارد، ولی در فرضی که معارض داشته باشه که دیگه وثوق به صدور نمیاره، پس حجت نیست. بنابر مبنای سوم که وثوق به صدور حاصل از خبر ثقه، بنابر او هم درست نمیشه چون وثوق به صدور نمیاره. فرض عکس این رو شما تصویر کنید، روایت یه راویش برای ما مجهوله، یا نه تصریح شده که این راوی ثقه نیست، کذابه، یه آدم کذاب که هر چی نقل می‌کنه که دروغ نیست، حالا شاید یه واقعه هم مثل روایت درستی هم مثلش نقل کرده باشه، خب ولی می‌بینیم به همین روایتی که سندش برای ما یا مرسل سند نداره، یا یک راویش مجهوله، یا سندش ضعیفه، مشهور به مضمون این روایت عمل کردن و فتوا دادن، یعنی روایت غیر ثقه‌ای که اماره بر صدق داره. این روایت تا حد وثوق به صدور ارزش احتمالیش میاد بالا. حالا ما خواهیم ببینیم این مرحله که بالا آمده به مرحله وثوق به صدور رسیده، میشه بنابر مبانی مختلف حجیت خبرش قدرش استفاده کنیم یا نه. اسم او حالت قبل رو میذارن کبرای انکسار، اسم یه حالت الان رو میذارن کبرای انجبار. میگن عمل مشهور جابر ضعف سند هست یا نیست، اعراض مشهور کاسر صحت سند هست یا نیست. این دو تا کبرای، کبرای انجبار، کبرای انکسار. خب بیایم اینو بررسی کنیم بنابر مبانی مختلف. بنابر مبنایی که حجیت خبر ثقه رو قبول داره، این مبنا رو نمیپذیره. میگه آقا مشهور اعراض کنن، اعراض کردن، بیخود کردن، اعراض کردن، راوی ببخشید مشهور بهش عمل کردن، خب عمل کنن، راوی که ثقه نیست. ولی بنابر مبنای دومی چی؟ بنابر مبنای دومی میپذیرن. میگه به خاطر اینکه درسته که اینجا راوی ثقه نیست، ولی به خاطر عمل مشهور وثوق به صدور اینجا حاصل میشه، ارزش احتمالش آمده بالا، استفاده میکنیم. بنابر مبنای کسایی که میگن وثوق به صدور از ناحیه خبر ثقه هم به درد اونها هم نمیخوره، به خاطری که اینجا درسته که خبر ثقه هست ولی وثوق به صدور نیست. پس خوب دقت کنید چی شد نتیجه ها. یه بار دیگه بریم، بنابر مبنای کسایی که وثاقت راوی شدن، نه کبرای انجبار رو پذیرفتن، نه کبرای انکسار رو پذیرفتن. بنابر اونایی که وثوق به صدور شدن، هم کبرای انجبار رو پذیرفتن، هم کبرای انکسار رو پذیرفتن. اونایی که وثوق به صدور از ناحیه وثاقت راوی شدن، کبرای انکسار رو پذیرفتن ولی کبرای انجبار رو نپذیرفتن. درست شد تفاوت بین مبنا؟ سه تا مبنا، هر مبنا نظرش مختلف. یه عده وثاقت به صدور یا پذیرش عدم پذیرش، وثاقت راوی یا عدم پذیرش دو کبرا، وثوق به صدور یا پذیرش هر دو کبرا. اونایی که میگن باید هر دو تاش با هم باشه، نمیتونید چون راست سند ضعیفه، وثاقت راوی نیست، عمل مشهور جابر ضعف نمیشه، چون هر دو تا عنوان رو احراز نمیکنی. ولی از اون طرف سند صحیحه ولی مشهور وقتی معارضه میکنن، خب کاسر صحت سند میشه دیگه، به خاطر که وثوق به صدور به هم میخوره دیگه، هر دو تا قید محقق نمیشه. اینا کبرای انکسار رو میپذیرن ولی کبرای انجبار قبول ندارد. مبنای اول هیچ کدوم قبول نداره، چون میگه باید وثوق به صدور باشه، فقط وثاقت راوی. اماره معارض هم تأثیر نداره در وثاقت راوی، اماره موافق هم تأثیر نداره در وثاقت، در ضعف راوی هیچ کدوم. و بعد افتراز ثبوت الحجیه یقع الکلام فی تحدید دائرتها و تحدید دائره تارتن به لحاظ صفات راوی و اخرى به لحاظ المروی. بعضی وقتا خصوصیت راویه، بعضی وقتا خصوصیت خود روایته، اما به لحاظ الاول صفات راوی رو میخوایم بررسی کنیم. فصفت القول، بهترین کلامیه که بگیم که ان مدرک الحجیه اذا کان مفهوم آیت نبع، اگر مدرک حجیت را مفهوم آیه نبع بگیریم، اون بنابر همون تصویر مشهوری که اذا جا اکن به نبعه، نه که اذا جا اکن فاسقون به نبعه، اینجوری نگیریم. در این صورت فهوه یختدی حجیت خبر العادل، این میگه فقط خبر عادل حجته، ولایشمل خبر الفاسق از ثقه، آدم فاسق شرابخوار سنی مسیحی یهودی زرتشتی که ثقه باشه، این رو شامل نمیشه. و اذا کان المدرک، و اذا کان المدرک از سنه علا اساس روایات فسیره، فلا شک فی ان موضوعها خبر الثقه، موضوع سیره و سنت اینا چی هم خبر ثقه هستن، وثاقت راوی ملاکه. ولو لم یکن عادلا من جهت الاخبار، مشروبم میخوره، اصلا شیعه نیستش الا ان وثاقت راوی. حالا که ما گفتیم نه وثاقت راویم عدالتی نیستیم، اینجا خودش چند تا مبناست. تارتن تؤخذ مناتن للحجی علی وجه الموضوعیه، یعنی خود وثاقت راوی موضوعیت داره در کلام و ارزش داره، و اخرى تؤخذ مناتن لها علی وجه طریقیه، ولی بعضی وقتا نه موضوعیتی نداره، علی وجه طریقیه هست به وثوق به صدور، به ماهیت سبب للوثوق غالبا به صدق راوی و صحت نقلهی از این جایی که غالبا خبر ثقه منجر به وثوق به مضمون میشه و به صدق راوی و صحت نقلش وثوق و اطمینان پیدا میکنیم، فإن استظهر الأول اگر اولی استظهار بشه، یعنی بگیم خود وثاقت راوی ملاکه، لازم القول به حجیت خبر ثقه، میگیم خبر ثقه حجته ولو اینکه اماره برخلاف داشته باشیم، ولو قامت امارتون عکسیتون مکافاتون لوثاقت راوی فی کشفها، ولو اینکه یک دلیل ظنی مقابلی که به لحاظ ارزش احتمالی همپایه با وثاقت راوی هم هست وجود داشته باشه، خبر حجته. مشهور اعراض کردن. و این استظهر الثانی اگه بگیم وثوق به صدوره، در اینجا لازم است سقوط و خبر ثقه عن الحجیه فی حالت قیام امارت من هذا القبیل، در این صورت اعراض مشهور کاسر صحت سند هست. و علیه یترتب، بر این کبرا ترتب میشه که ان اعراض القدما من علمائنا عن العمل به خبر ثقتن، اگر مشهور از علماء قدمای ما از عمل به یک خبری اجتناب کردن، یوجب سقوطه عن الحجیه، اینجا میگی موجب سقوطش عن الحجیه میشه. چرا؟ اذا لم یحتمل فیه کونه قائما علی اساس اجتهادی، به شرطی که احتمال ندیم اعراضشون به خاطری که در حل تعارضی کار رو میکردن یا ای که به این روایت عمل کردن چون یک مشکل دلالی داشته، نه، مشهور به این روایت عمل نکردن اعراض کردن با اینکه سندش هم صحیحه. یه موقع مشهور به مضمون عمل نمیکنن چون در این روایت رو عام میدونن، یه روایت خاصی میاد اینو تخصیص میزنه یا در معارضه او اشهره، ولی یه موقعی نه، روایت صحیح و سند موردش معارضی هم نداره، آقایون بهش عمل نمیکنن، میرن سراغ اصل عملی. خب چه وجهی داره دیگه؟ لأنه یکون این اعراض اماره از علی وجود خلل فی النقل. و اما خبر و غیر ثقه نسبت به خبری که خبر ثقه نباشد، فإن لم تكن هناك امارات ظنیه علی صدقه فلا اشکال فی عدم حجیته، اگر اماره ظنیه بر صدق خبر غیر ثقه نباشد که قطعا حجت نیست، ولی و این کانت هناك امارات کذلک مشهور به روایت ضعیف عمل کردند، فإن افادت اطمینان از شخصی منجر به اطمینان شخصی بشه، کان حجتا لحجیت الاطمینان کما تقدم، از باب حجت اطمینان حجته. و الا اگر نففی حجیت الخبر وجهان مبنیان علی ان وثاقت الراوی هل هی ماخوذه مناتا للحجیه علی وجه الموضوعیه، خود وثاقت راوی حجته، او به ماهی سبب للوثوق الغالب بالمضمون علی نحو یکون السبب والمسبب کلاهما دخیلین فی الحجیه، آیست اونجا دیگه اشاره به مبنای جمع نکرد، اینجا این مبنای جمعه، نه از بابی که وثوق غالب بالمضمونه، ولی اینجوری نیست که فقط ملاک مسببه باشه اون وثوق به صدوره باشه، نه، سبب و مسبب با هم دیگه به تعبیر من دقیق تره، میگیم وثوق به صدوری که از ناحیه خبر ثقه باشد، علا نحوین یکون و سبب که وثاقت راویه و المسبب که وثوق به صدوره، کلاهما دخیلین فی الحجیه، یا حالت دومه یا نه این مبنای سومه، یا نه اصلا اون مبنای دومه رو قائلن، به اول و سوم قائل نیستن، به ماهی معرفون صرفون للوثوق الغالب بالمضمون، فقط از بابیه که معرف صرفه، خود وثاقت راوی از بابی که راه غالبی وثوق به صدور وثاقت راویه، وثاقت راوی رو گفتن و الا معیار وثوق به صدوره، این رو فقط اراده کردن، کدوم یکی از اینا هاست؟ پس بنابراین یا نه دون ایکون لوثاقت راوی دخلون به عنوانها، وثاقت راوی خودش هیچ دخالتی نداره، هیچ خصوصیتی ندارد، فعل الاول و ثانی، بنابر اولی و دومی که یعنی بنابر مبنای اول و سومی که ما توضیح دادیم، لا یکون الخبر المذکور حجتن، این که مشهور عمل کردن این منجر به جبران ضعف سند نمی شود، ولی وعل الثالث یعنی مبنای دوم که فقط وثوق به صدوره، یکون حجتن حجتن و علی هذه التقادیر تبتنی اثباتن و نفیان مسئله انجبار خبر ضعیف و عمل مشهور من قدماء العلماء که توضیح شده دادم. فان عمل المشهور به یک روایتی یعتبر امارتون علی صحت نقل فقد یدخل فی نطاق الکلام السابق که کدام میگه از مبانی رو اتخاذ میکنیم. اما به لحاظ ثانی، او به لحاظ اول صفات راوی بود، اینجا به لحاظ خود مرویه. به لحاظ مروی یه نکته وجدانی رو آیستد میخوام میگن نکته مهمی نیست. میفرماین حجیت خبر دو چیز باید درش باشه، یکی اخبار حسی باشه، اخبار حدسی نباشه که قبلا گفتیم، دومیه که مخالف یک دلیل قطعی از کتاب نباشه. این رایت اینجا بل اجمال و سربسته بحثش میکنن، تو حلقه ثانیه تفصیلا بحث میکنن که روایات معارض، دسته زیادی از روایات داریم که روایات معارض با کتاب حجت نیست. مراد از معارضه چیه؟ معارضه به تباینه یا معارضه عام و خاصه؟ بحث فنیش در کجا میاد؟ در زود دیگه نه کدوم بحث جواز تخصیص عام کتابی به خبر واحد اونجا بحث میشه که آیا عام کتابی رو به خبر واحد میشه تخصیص داد یا نه. اگه شما گفتیم مراد از معارضه معارضه بین عام و خاص هم هست، خب اصلا این روایت حجت نیست. مشهور فقهای شیعه، مشهور فقهای شیعه این روایات رو با تمام کثرتش هم میکنن و میگن قابل التزام نیست، چون سیره فقهای شیعه در طول تاریخ اینجوری بوده. ولی فقهایی که خیلی اهل تفسیر کار کردنن، ما اسمش رو میذاریم فقهای قرآنی، یا بهتره بگیم برای اینکه بد نیست چیز چون بخوام قدهشانم بکنیم خیلی عنوان تعریفی هم نباشه، بگیم فقهای علوم قرآنی، این طیف افراد بعضیشون قائلن که عام کتابی به خبر واحدی که به حد استفاضه نرسه یا اطمینان نیاره تخصیصش صحیح نیست. لذا فتاواش اگه نگاه بکنی به کلی متفاوته، منهم تا حد زیادی همین آقای مرحوم آقای صادقی تهرانی، مقدار آقای معرفت که اینا در فتاواشون بسیار تاثیرگذاره. مثلا آقای صادقی یه بار یادم میاد که میخوندم که ایشون قائل به اینه که مثلا نجاسات 4 تا یعنی مثلا 5 تا یعنی همونه که در حد تواتر اثبات شده و الا به عام کتابی خیلی تمسک میکنه. تو بعضی از حیطه‌ها آقای ثانی کلن اینجوری نیستش، تو بعضی از حیطه‌ها آقای ثانی هم همین جوریه که عام کلی میخواد درست کنه. البته تفاوتش اینه که اوناها از علت به معلول میبرن، مبنا رو اتخاذ میکنن، بعد نتیجهش هم منتظم میشن. ولی آقای ثانی برای که میخواد بعضی از موارد رو درست کنه و بعضی از شبهات رو درست کنه، به لحاظ استدلالی جا به جا یه جایی میگه این عام کلی فوقانی و قرآنیه که علیه السلام للعبید، خداوند متعال ظلم بندگان نمی کنه، پس بنابراین تمام مواردی که مصداق ظلمه اینها از وجیه ثابته و قصد علا حاضا بسته. حالا یه چیز دیگه، حالا آدم دو تا بحث نه نه نه, نه. چرا دو تا بحث تو همیرم اینها قائلن، همین که اصلا میگن تخصیص میگن که به خاطری که اصلا این تصویری که اینو خب به فقهای دیگه میگن آره. حالا اولا که اوغلایی نیست، ما هم میگیم اوغلایی نیست، فقهای ما هم قبول دارن که اصلا کل نه غیر منفصله رو نمیگن. تخصیص عام به خاص متصل رو همه قبول دارن، ایشون هم قبول داره. بحث داره تخصیص عام به خاص منفصله. حالا ما میگیم غیر، ما هم میگیم غیر اوغلایی است، عام یعنی اعتماد بر قرینه منفصله برای بیان مقصود یه غیر اوغلایی است. حالا اینجا چند تا مبناست، یه مبنای ناینی که شارع ما اعتماد کرده برای بیان منظورش به قرینه منفصله، لذا میگه قرینه منفصله ظهور ساده، در ظهور تاثیر داره. یه مبنا آره، یه مبنا قبلای مشهور نیست، بناش ولی گذاشته میخواسته اینجوری شریعت رو بیان کنه، تدرج در احکام مصلحت‌های دیگه باعث میشه اینجوری بگه. بعضی‌ها میگن نه اصلا به ظهور و کلام رب نداره که مبنای آیه صدر رو مبنای ما هم اینه، میگه فقط مبنای شارع ما اینجوری بوده که بعضی از مرادات واقعیه رو به وسیله قرینه منفصله، پس قرینه منفصله از باب اقوا حجتن برای آنچه در لوح محفوظ هست دلالت میکنه و الا مراد جدی او کلام یا مراد استعمالی او کلام رو به هم نمیگذ اصلا، به او هیچ ربطی نداره. او کلام رو امام به دلایلی میخواستن همو رو بیان کنه، ولی در جمع بندی کلی ما حاصل اینها اراده واقعیشون دو آره دیگه اون فعلا حکم ظاهریه. نه دیگه حکم ظاهری فعلا براش هست. آی بعضی هم مثل عاطفه قومی که همین اخیرا به رحمت خدا رفتن، ایشون میگفتن نه این روش اصلا روش عقلایی نیست، ما باید به حجت متأخر تمسک بکنیم. حجت متأخر رو ایشون میگرفتن، فقه جدیدی هم پیش میاد. یعنی نسخ نه، حالا میگن که اون چیزی که فعلا حجت اینه، یعنی که اگر عام متأخر باشه عام حجته، اگر خاص متأخر باشه خاص حجته، همون که متأخره حجته، متأخر زمانی حجته. حالا من دقیق نمیدونم ایشون نسخ تحلیل میکنه یا او رو حکم ظاهری میگیره، چه جوری جمع میکنه، اون بحث دیگه است. همونجوری که تو قوانین هم الان همینجوریه، تو قوانین عقلاییه شبه نسخ میشه در مقام. حالا نسخ از بابی که همون نسخی که تحلیل کنیم، بگیم از اول عمدش معین بوده، یا بگیم نه موقتا حکم ظاهری بوده، حکم ظاهری با آمدن حکم واقعی موضوعش از بین میره، نه که عمدش از اول تا این مدت باشه، حالا و هر جور که خواستیم این وسط تحلیلش بکنیم، تحلیل‌های متعددی وجود داره. پس اصل تحلیل ها در مقام متفاوته، در تخصیص تحلیل متفاوته، در جواز تخصیص عام کتابی به خبر واحد هم باز این دعوا جداگانه هست. یه خبر واحد و حجت، درست شد دیگه. خبر واحد بحث تدرج در احکام نیست ها، دیگه حواستون باشه، تو تدرج در احکام بحث تخصیص کتاب نظر یک امام به عام دیگه. اصلا روایتی که معارض کتاب حجت یا حجت نیست، اونا احتیاجشون دیگه اونجا غیر عقلایی بودن تخصیص نیست، احتیاجشون روایات این متعددیه که کل خبر خالف الکتاب فهو زخرف فهو باطل، به اطلاقات اینا هم ممکن تسمی کنم. بحثش با هم به لحاظ ادله فرق میکنه. ان شاء الله تفسیر نه ظهور در مورد جدی شکل نمیگیره، ولی ظهور بدوی شکل میگیره در بابی که عقلا نه اصلا باز بحث ما اینا بحث عقلایی است، بحث کلام یکی با کلام یکی دیگه داریم بحث میکنه، ولی قرآن آمده مرادش در همونجا تمام شده. نمیشه بگیم خداوند متعال مرادش رو متوقف کرده ولی که امام رضا بیاد. بله شما ممکنه بگید امام صادق یه حرفی میزنه مراد جدیش بشه امام رضا روشن کنه، ولی در قرآن فیه هدن للناس نمیشه بگی آقا هدایت فعلا همه همینجوری سر کار باشید تا ببینیم بالاخره امام زمان بعد از مثلا 2000 سال چه تخصیصی میزنن، چه خاصی میزنن، اون زمان بفهمید که کتاب چوری هدایت میکنه. اگر همونجا تبیین اب نداره، اگر همونجا تبیین کرده باشن شاید بپذیرن، اگر همونجا تبیین کرده باشن ممکنه، ولی مشکل سر اینه که شما بعدها میگید که ما در همون ابتدایی که خود قرآن داره میاد. ما اگرتون باشه اون جلسه دعوامون سر این بود که بحثمون سر این بود که ادعا این بود که اونهایی که همون اولی که قرآن میاد، اولین آیاتی که نازل شده، مردم میفهمیدن و منتظر بودن که صبر کنن تا آیات آخر بیاد مراد از این روشن کنه. اب نداره، او که شما بگید اراده جمعی بحث دیگه است، اب نداره. ای که از مجموع آیات قرآن اینجوریه بله، ولی وقتی میگه ان القرآن یفسر بعضه بعضا، یعنی اون آیه مراد این آیه رو مشخص میکنه. یه موقع شما میگه آقا مراد این آیه، نکنه آقا من الان میخوام اجمال بگم، درست شد؟ دوست دارم اجمال بگم. محکم مراد از متشابه رو معین نمیکنه، محکم مراد واقعی مولا رو در خصوص متشابه معین میکنه. و الا وقتی خدا متعال داره متشابه رو میگه، اصلا متشابه رو میگه که الذين في قلوبهم زيغ برن تبعیت از متشابه کنه. اصلا من میخوام اجمال بگم، شما نمیتونی بگی مراد از اون لفظ مجمل این بوده، من مجمل رو مجمل گفتم، ولی که میگه آقا در این مسئله نظر چیه، خب در این مسئله نظر داره. بحث میکنیم دیگه، حالا سر جای خودش گفتم این شبهه در مقام وجود داره دیگه، حالا روایت هم به عنوان صحت باید بحث کنی، اصلا مراد از تفسیر رو باید ببینی یعنی چی. خود تفسیر اصلا یه دعوایی داره، اخباریون تفسیر رو حرام میدونن. یه بحثی نیست که میخوام بگم حالا خیلی الان دیگه بعد همون بحثا روشن بشه، این همش محل بحثه. قاعده تسامح در ادله، خب خوندم یا نخوندم؟ پس بنابراین احدهما ان یکون الخبر حسیا لا حسیا و الاخر الا یکون مخالفا لدلیل قطعی صدور من الشارع کل کتاب الکریم مثلا. اما الاول فلعدم شمول ادله الحجیه للاخبار الحدسیه که توضیحش گذشت، و اما الثانی فلما دل من الروایات على عدم حجیه الخبر المخالف للكتاب الكريم، فان اون روایات یقید ادله حجیه خبر رو به غیر صورت المخالفه للكتاب الكريم، مخصص اطلاق ادله حجیت خبر واحد میشن، میگن باید معارضه با کتاب نداشته باشه، یا نه معارضه با کتاب باشه او ما کان به مثابتهی، یا او چیزی که به منزله کتاب باشه. کتاب وجهش چیه؟ وجه کتابی که قطعی و صدوره. اینجا وجهش چیه؟ اینجا وجهش که قطعی و سندش هم به ذات سندی هم قطعی و صدور میشه. هر روایتی قطعی و صدور میشه همین خصوصیت داره. فیه بحثون عمیق و دقیق. اصلا مرحوم آخوند اونجا بحث میکنه که اصلا چرا شما میگی که ما میتوانیم خبر قطعی و سند رو با روایت ظنی و سند ظنی و دلاله تخصیص بدیم. عموم کتابی قطعی و صدور ظنی و دلاله است، ولی خبر واحد ظنی و صدور ظنی و دلاله است. اونجا توضیح میده، میگه به خاطر اینکه اصلا تعارض بین سند کتاب و سند اصلاً یا دلالت روایت نیست، بلکه تعارض بین سند روایت و ظهور کتابه. حالا دیگه بحث مفصلی داره، جاش برسیم خدمتتون عرض میکنم، بحث بسیار دقیق و فنی. قاعده تسامح فی ادله سنن. خب نکنید دیگه تتمه بحث قبل از اینکه وارد دلیل اثبات حجیت فی دلیل شرعی بشن ایشون و بخوان مباحث حجیت رو مطرح کنن. بله، اما بحث استدلال بر حجیت ظهورات، الان وارد بحث حجیت ظهورات بشن. یه قاعده ای رو ما در فقه داریم، آقایون تعبیر می‌کنندش قاعده تسامح در ادله سنن. قاعده بسیار پرکاربردیه. اختلاف داره که مضمون این قاعده چیه، اصلا این قاعده از کجا در آمده. به خبر مستفید از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شده که حضرت فرمودن که یا ایها الناس، روایتش مفصله. ببینم دارم چه روایت تفصیلشو نوشتم یا ننوشتم. نه روایت تفصیلی، روایت همیشه میآوردم میخوندم، البته احتمالا نه نوشته بودم، حالا شاید فاش شد. اونجا حضرت میفرمایند که از کنم من بلغه عنی ثوابا فعمل بذالک الثواب فله مثل ذالک الثواب فلو لم اقله. کسی که به مضمون از فمن بلغه عنی ثوابا، یه ثوابی از من برسه و بهش عمل بکنه، همون ثواب بهش میدن ولو این که من نگفته باشم. این دوتا مضمون داره. یکی این که پیغمبر خواستن وعده بدن که هی در مستحبات خدشه نکنین، مستحبات انجام بدید، و این یه فضای بدی در بین فقه اهل سنت هم درست کرد. این که آمدن بر اساس همین شروع کردن به فضیلت تراشی. عمده اون روایاتی که از اهل سنت در بحث فضیلت سوره ها نقل شده، اینا غالبا بر اساس همین روایت مجعوله. یعنی اونا آمدن برای که مردم رو ترغیب به قرآن خوندن بکنن، جعل کردن، فکر کردن این فلهولم اقولهو، یعنی خودش یک حسنی که شما جعل کن به مردم که ثوابشو میدن. نگاه نکرده بودن که حضرت فرمودن من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار یا انما یتقبل الله من المتقین. لذا خیلی روایت مجعوله در این زمینه زیاد شد. حتی بعضی از جاهلا به این وجه تصریح میکردن که مردم قرآن رو کنار گذاشتن، ما این ثوابا رو اینجا جعل کردیم که مردم دوباره به قرآن خواندن از خودم تشویق بشن. حالا البته بنابر مبنای یه عده ممکنه مشکلی هم نباشه، کسی بگه او بر هیچ خبری هم نیست و بهشت و جهنم و همه اینایی که شما میگی فقط همون قرب و بعد است و واقعا اینها نیست. خب قرآن خودش هم که گفته که حور و قصوره، خب الکی گفته حور و قصوری نیست. حالا شما هم بگید دو تا خبر بده حور و قصوره، فرقی نمیکنه دیگه. قرآن که خودش از این حرفای بی خود زیاد زده، شما هم همون رو بخواید بگی. اگه بگی واقعا این خبر نیست، اونایی که میگن او دنیا واقعا هیچ درختی نیست، هیچ شرابی نیست، اینا فقط تشبیه محسوسه به معقوله، معقول به محسوسه، برای که بفهمی یه لذتای هست. عربا هم بیشتر از همین حالیشون نمیشده لذت نماز چی میفهمیدن، همین رو میفهمیدن که بخورن و بپوشن و همین کارا رو بکنن. آمده گفته لیسیابش من سندس است و استبرق است و متکئین علی رفرفن هستن و بالاخره هورون این هست و بالاخره شراب و چه میدونم اینجوری نهرهایی که جاری میشه اینا فقط. خب بنابر اون مبنا که خب شاید خیلی هم سخت نباشه. حالا بریم سر بحث خودمون، مضمون این روایات چیه. یه عده از تسامح در ادله سنن خواستن استفاده بکنن که ما میتوانیم در مواردی که سند یک روایت ضعیفه بر اساسش حکم کنیم، یعنی فتوای به استحباب بدیم. پس در واقع خبر ضعیف حجت، شارع متعال داره جعل حجیت میکنه به این کلام برای اخبار ضعیف. شیخ صدر رحمت الله میفرماین در این روایت 4-5 تا احتمال، حالا 4 تاش اینجا ذکر میکنن. احتمال اول در روایت ایه که آیه در مقام جعل حجیت برای مطلق بلوغ باشه، درست شد؟ همین که گفتیم، یعنی این که هر روایتی که رسید هر نحوه از بلوغ که صدق کرد، چه به خبر ثقه باشد چه به خبر ضعیف باشد، چون وقتی میگه ولولم اقوله، پس فرق نمیکنه که راوی ضعیف باشه یا راوی ثقه باشه، نگو من بلغه عنی ثقتون، درست شد؟ اینجوری که نگو من بلغه عنی من ثقتن ثوابن فعمل به ذالک ثواب فله مثل ذالک ثواب ولو ام اقوله، گفت من بلغه عنه، مطلق بلوغ رو گفت. خب بلوغ همونطور که به خبر ثقه محقق میشه، به خبر یک فرد کاذب هم عنوان بلوغ محقق میشه، روشنه؟ پس بنابراین احتمال اوله. احتمال دوم یه که بگیم نه، در مقام بیان جعل حجیت نیست که نتیجهش وجوب استحباب ظاهری میشه، چون اگه جعل حجیت کنه بخوایم اینجا بنویسی نهایتش میگه جعل حجیت این جعل حکم ظاهریه، بفرمایید که استصحاب دیگه، یعنی معادل استصحاب واقعی، بنابراین جعل حکم مواصل مرحوم شیخ انصاری جعل استصحاب ظاهری شده، که قبلا توضیح دادیم که مشهور از استظهار از مشهور فقهای شیعه که همین مبنای جعل حکم مواصل رو قبول دارن، چون هیچ کدوم تو رساله اولیه‌شون نمی‌نویسن که بر اساس روایت زراره وجوب نماز جمعه حجت است، میگن نماز جمعه حجت است، ببخشید نماز جمعه واجب است، وجوب رو می نویسن. خب وجوبه که حکم واقعیه، که وجوبه که اثبات نشده، شما در مقام چیزی که داری فقط یه حکم ظاهری داری، حجیت بر وجوب رو داری نه خود وجوب رو، پس بنابراین باید بنویسی وجوب نماز جمعه حجت است، حرمت خمر حجت است، ولی همه میگن نماز جمعه واجب است خمر حرام است، یعنی همین جعل حکم مواصلی رو میگن. خب پس بنابراین یه مبنا و مبنای اول بود که جعل حجیت کنه، تو رساله ها بنویسیم نماز جمعه واجب است، فلان عمل مستحب است، مسواک کردن مستحب است، همه این روایاتی که اومده. دلیل دوم میگه اصلا در مقام بیان جعل حجیت و استحباب ظاهری نیست، داره یک موضوع برای استحباب واقعی بیان میکنه، اموری که مستحب نیستن اگر بلوغ صدق بکنه یکی بیاد این روایت جعل بکنه واقعا مستحب میشن، یکی از مستحبات عمل به روایات مجعول است، یعنی شارع داره میگه که آقا هر روایت مجعولی، یه روایتی اگه کسی روایت جعل نکنه یه عمل مباح است، مستحب نیست یا مکروه حتی حرامه، ولی اگر کسی مطابق او روایت آمد روایت رو جعل کرد، برای کسی که این خبر بهش واصل میشه و بلوغ صدق میکنه میشه مستحب، یه احتمال هم اینه در روایت. یه احتمال سوم در روایت اینه که نه، اصلا روایت داره ارشاد میکنه حکم عقل به حسن احتیاط، خب بالاخره ال احتیاط و حسن علی کل حال، این موارد رو شما برو انجام بده، شاید چی؟ شاید ازش کنم با بازبابی که احتیاط حسنه، نگفتن که ما مستحبه، بگم حواستون باشه این مستحبات ممکنه توش یک واقع هایی باشه، اگر اونها رو برید و انجام بدید به شما چی میشه؟ پاداش و ثواب میدن. مبنای چهارم هم اینه که نه، شارع متعال داره یه وعده مولوی میده، جعل استصحاب هیچ چی نمیکنه، میگه وعده مولوی مصلحت داره، وعده مولوی مصلحت در وعده مولوی چیه؟ که مردم میدن احتیاط میکنن، اگه وعده بدی که این پاداش رو به شما میدم، نه جعل حجتش میکنه نه جعل استحباب میکنه، وعده میدی که آقا اگه رفتید عمل رو انجام بدید من این پاداش رو به شما میدم، الان به بچه شما میگی آقا اگه 20 بگیری باید یک دوچرخه میخرم، این دوچرخه خریدن 20 بگیری دوچرخه میخرم، 20 گرفتن بر او حجت میشه، بر او واجب میشه، جعل وجوب 20 گرفتن یا استحباب 20 گرفتن میشه، نه آقا یه وعده بدی که اگه کارو بکنی پول میدم، این یه رابطه حکم شرعی نیست، این یه وعده مولوی. نه در اونها اصلا جعل حکم داره، او حکم از بابه که امتثال صدق بکنی یا نکنی تازه عذاب و عقاب در کنارش هست، وقتی شارع جعل وجوب میکنه وقتی شما امتثال میکنی حکم عقل مستحق عقاب و ثواب میدوند، بعد میره اون رو ثواب و عقاب به تعلق میگیره، ولی اینجا شارع اصلا جعل حکم نمیکنه که با جعل حکم موضوع رو درست کنه، همینجور وعده میده، اصلا در مقام حکم نیست، میگه این مستحب که نیستش که، هیچی، میگه آقا این کار عبث اگه انجام بدی من جیب تو پر میکنم، به نفع من هم هیچی نمیفته، مثل که شما به بچه میگه آقا برو نون بگیر، میگه بابا برم بیرون میترسم پولم گم بشه، میگه برو هرچی پولت گم شد من به تو میدم، ای که برو پولت گم شد یعنی مستحب آدم پول گم کنه، حکمی دارم جعل میکنم هیچی. سومین
احتمال که احتیاطه اونم در
واقع جعل و جیات نیست دیگه. نه ارشاد به حکم، نه ارشاد به حکم هیچ، یعنی یه کاره اصلا حکم ارشادیه، مثل که میگه اطیع الله و اطیع الرسول. اطیع الله و اطیع الرسول چی؟ ارشاد با اون حکم عقل دیگه، خودش که عقل نداره. خب استظهار با کدومه؟ آیستاد میگن اصلا مساق و مضمون روایت، اصلا مضمون روایت مضمون جعل حجیت نیست، این لسان لسان جعل حجیت نیست. ما از روایت استظهار میکنیم که روایت داره همون احتمال سوم رو داره میگه، ارشاد به حکم عقله. میگه آقا بالاخره احتیاط خوبه، فقط یه نکته وسط وجود داره. خب احتیاط خوبه که نمیسازه با این که شما بگی که این من مبلغ رو به شما میدم. یه مثال بزنم این روشن بشه. حالا مثال جالبی هم زیر چند بار مثال زدم. آقای نقل میکرد از منبره مشهد، میگفت رفتم منزل آیت الله مروارید رحمت الله علیه، براشون این روایت رو خوندم که هر کسی در ماه مبارک رمضان، ببخشید، هر کسی در شب جمعه 100 بار انا انزلنا بگه 1000 باب از بابهای رحمت بروش باز میشه. درست شد؟ میگه هفته بعد منزلشون رفتم دوباره به مناسبت همین روایت تکرار کردم. من منبرم کنم روز آقای مروارید من کنم پیر بودشون این چشه نمیدی آقای فلانی بیا میگه رفتم اونجا، چون فهمیدن یه بار دیگه روایت رو بخون. میگه روایت رو خوندم که هر کس که 100 انجام بده 1000 بابت باب بهش بشمار میشه. چون گفت ها چی جالب، من فکر کردم اون هفته شما گفتی هر کی 1000 انا انزلنا بخونه 100 باب از باب بهش بشمار میشه. خب این معلومه که ایشون به این روایت عمل کرده، رفته 1000 تا خونده. خب این روایت چی میگه؟ این روایت میگه اگه دو نفر به این روایت اشتباه فهمیده بودشون دیگه من بلغه و انی ثوابن بود دیگه، اشتباه انجام داده بود. چون رفته 1000 تا انا انزلنا خونده، پیغمبر گفتن اون 100 تا در رحمت رو بهش میده. ولی او که رفته شنیده روایت رو که 100 تا 1000 تا داره 100 تا میخونه 1000 تا میگیره. خب این که با قاعده حسن احتیاط عقلی نمیسازه. حسن احتیاط میگه هر چی منقدر ثواب بیشتر، انقیاد 100 تا 100 تا، انقیاد 1000 تا 1000 تا. ولی میگه انقیاد 100 تا 1000 تا، انقیاد 1000 تا 100 تا، این چیزی حلش بکنیم. این شبهه در مقامه. لذا آقای استاد میفرمایند باید قول چهارم رو کنارش بیاریم. حسن احتیاط عقلیه با این وعده مولوی که حالا که شما این زحمت کشیدی و به این احتیاط عمل کردی، جیبت هم به همون میزانی که مضمونه، یعنی خداوند متعال پیغمبر وعده میدن که میزان پاداش حسن احتیاط رو مطابق میزان من بلغ برای شما تعیین میکنم. خب مبنای اول و دوم چرا اینجوری نیست؟ آیستاد میفرمایند که اگه کسی در مقام جعل استحباب واقعی باشه یا در مقام جعل حجیت باشه، دیگه معنی نداره که خودش بیاد بگه ولولم عقله. جعل استحباب واقعی کنی، خب خودش حکم واقعی دیگه، یعنی چی بخوای بگی ولولم عقله؟ اگه میخوای جعل حجیت کنی، بعد برای فرض شک جعل کنی، دوباره تسلیلی که من اینو نگفتم دیگه معنی نداره. پس ما حسن روا این شد. وقت گذشته من اگه باید تطبیق کنم، ذکرنا ان خبر غیر ثقه اذا لم تكن هناک امارات علی صدقه، اگر امارات بر صدق خبر ثقه نباشد فهو لیس لیس بحجه، ولکن قد استثناء من ذلك الاخبار الداله على المستحبات، گفتن اخبار داله بر مستحبات حجتن، یا على مطلق الاوامر و النواهی غیر الالزامیه، که صرف عنوان بلوغ ثواب بکنه. میگم بلوغ ثواب فقط یه مثال، بلوغ عقاب هم همین جوریه. فیقال بانها حجتن، گفتن اینها حجتن فی اثبات الاستحباب او کراهه ما لم یعلم به بطلان مفادها، تا قطع به خلافش پیدا نکردیم در اثبات استحباب و کراهت حجتن. و یستند و فی ذلك استناد کردن در این قضیه قائلین الى روایات فی حس صحیحه و غیرها، هم روایات صحیح هم روایات ضعیفه، مجموعه روایات مضمونش اینه که دلت علی من بلغه عن النبی ثواب علی عمل فعمله کان له مثل ذلك الثواب و ان کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم یقل، به دعوا ان هذه الروایات تجعل الحجیه لمطلق البلوغ فی موارد المستحبات، میگن در موارد آداب جعل حجیت برای مطلق بلوغ میکنه. و من اجل هذا یعبر عن ذلك، تعبیر میشه به تسامح فی ادله السنن، اونجا دیگه تسامح کردن، خبر سندش هم محکم نباشه حجته. و تحقیق ان هذه الروایات فیها بدون عده احتمالات، الاول ان تكون في مقام جعل الحجيه لمطلق البلوغ، همین که آقایون دنبالشن، هر چیزی که بلوغ بود حجت. دوم ان تكون في مقام انشاء استحباب واقعی نفسی على طبق البلوغ، حکم ظاهری نیست، حجیت نیست، یه استحباب واقعی نفسی بر نفس بلوغ شارع متعال جعل میکنه، طریقی نیست.
فیکون بلوغ و فیکون بلوغ استحباب الفعل، وقتی استحباب فعل به شما میرسد یه عنوان ثانوی برای استحباب واقعی میشود که یستدعی ثبوت استحباب الواقعی به هذا العنوان، یه عنوان ثانوی درست میشه که باید بر اساس عنوان ثانوی یه استحباب واقعی جعل میشه. از ثالث ان تکون ارشادا الی حکم العقل به حسن الاحتیاط، ارشاد به حکم العقل به حسن الاحتیاط و استحقاق المحتاط للثواب، میگه که آقا محتاط ثواب گیرش میاد. الرابع هم حکم عقله، ان تکون وعدا مولویا لمصلحه فی نفس الوعد، یه وعده مولوی به خاطر مصلحتی که در نفس همین وعده وجود داره، وقتی وعده میدی میرن عمل رو انجام میدن. ولو کانت هذه المصلحه هی ترغیب فی الاحتیاط به اعتبار حسن عقلا، خودش حسن عقلی داره ولی وقتی ثواب رو زیاد بکنه اونا پا میشن میرن انجام میدن. والاستدلال بالروايات على ما ذكر مبني على احتمال الاحتمال الاول، مطلق حجیت رو بخواد ثابت کنه تسامح در ادله سنن احتمال اول رو فقط تسلیم کنه. و هو غیر متعین، نه که متعین نیست مردده، بل ظاهر و لسان روایات نفی میکنه احتمال اول رو. چرا؟ لانها تجمل و تجعل و للعامل از ثواب ولو مع مخالفت الواقع خبر للواقع، ما در حجیت خبر ثقه مصلحت سلوکیه رو نپذیرفتیم، تصویبی نیستیم. چی گفتیم؟ گفتیم خبر مطابق در بیاد جیب شما پره، خبر مطابق واقع در نیا جیب شما خالیه. نظر مشهور شیعه که نظر صحیحه اینه که اگر مطابق واقع نباشه جیبت خالیه. بارهایی را از من شاید هم شنیدید، روز قیامت اونجا میری نامه عملتو میبری میدونی مثل قلبت پاکه، نه یک نماز توش نوشته، نه یک روزه توش نوشته، نه یک حج نوشته. میگه خدایا چرا اینجوری با این همه زحمت کشیدیم؟ میگه یادته 14 ساله بودی یه روز خوابیدی صبح پاشیدی جناب شدی؟ میگه آره. میگه یادته مقلدهای سیستانی بودی گفتی راست و چپ ملاک نیست؟ میگه آره. میگه خب راست و چپ ملاکه، تمام عمرت تا همه امروز جناب بودی، همه نمازات با حالت جنابت واقعی خواندی، شرط واقعی دیگه، حج رفتی جناب بودی دیگه. حالا من اگر همین حکم رو لوازم شرعیش رو براتون بگم دیگه بهتتون میزنه که این چی میشه؟ حجت فاسد شده، زنت برات فاسد شده، عرض کنم هر مقداری که با زنت ارتباط زن آزاده که نمیشن، وقتی به شما میشن کفارات، به اندازه که همه مردم دنیا پولشون رو جمع کنن کفاره عهدت آمده و قصد الهازا بخاطر یه مسئله شرعی کوچیک. خب پس بنابراین مخالف خبر نظر مشهور شیعیه. بله شبه ابن قبر تنها فقیه بزرگ شیعهی که نتونست ازش فرار بکنه مرحوم شیخ رحمت الله علیه بود که این تندیس بر پیشانی مرحوم شیخ مون که نتونست از شبه ابن قبه فرار بکنه و قائل به مصلحت سلوکیه شد و بعدیا تقریبا بلا استثناء به مرحوم شیخ تاختن و فرمایش مرحوم شیخ رو در این مسئله نپذیرفتن، تصریح کردن بعضی که این همو تصویب باطلیه که شیعه قائل بهش نیست و اجماعی بر خلافش داره. فلو کان وضع نفس ثواب، اگر اینکه شارع متعال نفس ثواب رو وضع کرد تعبیرن عن التعبد به ثبوت المعدا و حجیت البلوغ بود، لما کان هناک معلا للتصریح به ان نفس ثواب محفوظن حتی مخالف از الخبر للواقع. این که میگه ولو مخالف در بیاد، این که لسان جعل حجیت نیست، مخالف جعل حجیت یعنی عمل کن اگر نبود منجز و معذره، نه اینکه جیبت پر میشه. کما ان الاحتمال الثانی لا موجب الاستفاده دی جعل استحباب واقعی عنوان ثانوی هم نیست الا دعوا ان الثواب على عمل. چرا فقط یک کسی میتونه بگه که آقا ثواب فرع استحبابه، اگه کسی گفت ثواب فرع استحبابه اینجا که دارن ثواب میدن باید جعل استحباب بشه، ما همچین مبنایی نداریم، از کجا میخوای اثبات کنی ثواب فرع استحبابه؟ نه ثواب فرع مطلوبیته و هی مدفوعتون به انه یکی حسن الاحتیاط عقلا ملاکن للثواب. مگر بنابر مبنایی که همه دارن میگن که سر حسن احتیاط عقلیه، خب مگه شارع متعال ثواب رو به احتیاط صرف نمیده؟ چرا؟ این همه نماز رجایی خوندی قطعا هم میگی مستحب هم نیست، رجاعا شک داری؟ به نیت استحباب نمیخونیم، همه اینا شما میگی انشاءالله ثواب میدن. فالمتعین هو الاحتمال الثالث، ارشاد به حکم عقله. فقط این شبهه باقی میمونه که ارشاد به حکم عقل همون مشکله، 100 تا نماز هزار تا اینا انزلنا 100 تا پاداش باقی میمونه. ولکن مع تطعیمه بالاحتمال الرابع، باید بگیم در میزان وعده شارع متعال وعده مولوی داده در میزان پاداش. چرا؟ لان احتمال الثالث به مفرده لا یفسر اعطاء العامل نفس ثواب الذي بلغه. احتمال ثالث میگه به میزان انقیاد ثواب میدن، نه به میزانی که توی روایت ذکر شده. نفس ثواب بلغه رو درست نمیکنه. لان العقل انما يحكم باستحقاق العامل للثواب لا لشخص ذلك الثواب. میگه عامل یا عامل للثواب نیست، به استحقاق للثواب. ان العقل انما يحكم باستحقاق العامل للثواب، عامل ثواب میبره چقدر هرچی انقیاد کردی، نه اینکه شخص اون ثواب رو بدی ولی اون که کم و زیادتر باشه. فلابد من الالتزام به ان هذه الخصوصیه، یعنی دقیقا این مقدار ثواب بدن، مردها الى وعد مولوی. پس احتمال ثالثه و همراه تطعیم احتمال رابع که فرمایش خوبی هم هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. الله